أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الاطلاق في المعاني الحرفيه. یکی از ابحاثی که در ادامه بحث اطلاق مطرح می شود، بحث اطلاق در معانی حرفی است. خب این بحث اطلاق در معانی حرفیه انصافا از اون بحث هایی است که شهید صدر در اینجا فقط تیتر مطلب رو میگن، یعنی انصافا ما هیچ حرف زیادی برای گفتن نداریم اینجا، فقط قرار است که سر بحث باز بشه، اصطلاحی یک کلماتی به گوش دوستان بخورد، ذهنها آماده بشه برای مراتب بالاتر. ما اینجا هیچ مطلبی برای گفتن به اون مفهوم نداریم. مثالی رو ایشون ذکر می‌فرمان، ما همون مثال رو عرض می‌کنیم. مثالش فرق نمی‌کنه، شما هر مثال خودتون خواستید می‌تونید مطرح کنید، تفاوتی از حیث مثال نیست. می‌فرمان شما اکرم العالم رو در نظر بگیرید. کلمه العالم اسم جنس و دارای اطلاق است. طبیعت که دارای افراد است. وقتی میگید العالم، این طبیعت به ماهیت طبیعت شامل افراد فراوان می‌شود. هر کسی که بر او صدق بکند که هادا هو العالم بالحمل الشایع، بتواند فردی از افراد عالم باشد، تحت این قرار میگیره. اکرم العالم شامل حال او هم میشه. اطلاق از نوع اطلاق شمولی یا بدلی؟ شمولی. اطلاق شمولی احسن تو. این تحت رو هم دربر میگیرد. همه افراد طبیعت این شامل حال اون میشه. زید عالم است، بله، پس اکرم العالم شامل حالش میشه. عمر عالم است، بله، پس اکرم العالم شامل حالش میشه. تا اون چند نفر شخصیت بعدی که دیگه نام نمیبرم، اصلا که همونا زید و عمرو بکر و خالد و هند و زینب، این چند نفر، اینا همشون عالم هستن، بلده بعضی عالم هستن، بر تقدیر همه شامل حالش میشه. خلاص، پس اکرام رو باید نسبت اونها هم انجام بدیم. تا اینجا حرفی نداریم. العالم اسم جنس است، معنای اسمی دارای اطلاق. اما اگر معنای ما از قبیل معانی اسمیه نبود، بلکه از قبیل معانی حرفیه بود، آیا می توانیم در معانی حرفیه هم ما اطلاق گیری کنیم، بگیم مطلق است، معنای حرفی مطلق است، یا نه اطلاق گیری در معانی حرفیه معنا نداره؟ میگیم مثل چی؟ میگه ببین همین فعل امر اکرم رو در نظر بگیرید، مگر این فعل دارای یک هیئت، دارای یک صیغه نیست؟ نمیگید صیغه امر، مگر نمیگید صیغه امر؟ صیغه است دیگه، هیئت. خود این هیئت، این خودش یه معنای حرفیه. خب کار معنای حرفی چیه؟ ایجاد رفت است. خب این رفت ایجاد میکند دیگه، رفت ایجاد میکند میانه، بفرمایید که موضوع و میان متعلق رفت ایجاد میکنه. چه جور نسبتی ایجاد میکنه؟ نسبت ارسالیه یا نسبت طلبیه. احسن تو، چون طلبه اید دیگه، نسبت طلبی یادتون باشه. نسبت ارسالیه یا نسبت طلبیه، حالا بگید بعثیه و امثال ذلك، فقط کار نداری. یه همچین نسبتی اینجا برقرار میشه، همچین رابطه برقرار میشه. خب ما از این نسبت ارسالیه یا طلبیه چه چیزی رو برداشت میکنیم؟ از اون احکام خمسه تکلیفیه چه چیزی برداشت میکنیم؟ وجوب رو برداشت میکنیم. وجوب رو برداشت میکنیم. خیلی خوب. آیا ما میتوانیم بگوییم این معنای حرفی، یعنی بفرمایید که همین نسبت ارسالیه که از آن وجوب برداشت میشود، آیا میتونیم از این اطلاق گیری کنیم؟ بگیم اطلاق دارد. میگیم مثلا اطلاق در وجوب به چه معناست؟ بگیم مثلا اطلاق در وجوب اطلاق احوالی باشد، شامل همه احوال بشود. ها، در همه حالات و در همه احوال این وجوب باشد. آخه یه خواهد شما بگید اکرم العالم این واجب است فقط در این حالات، نه در حالات دیگر. ها، در این شرایط، نه در شرایط دیگر. خب آیا ما میتوانیم اطلاق برداشت کنیم یا نمیشود اطلاق برداشت کرد؟ این بحث اینجا طرح میشود. خب حالا نتیجه چی شد بالاخره؟ میشه یا نمیشه؟ میگه ها باشه، طلبتون اشاره در حلقه ثالثه، اونجا طبیعتا یک تحلیل بسیار بسیار مفصلی رو مرحوم سر از معانی حرفیه بیان میکنن و ارجاع میدن شما رو به اونجا، و اینکه آیا میشود اطلاق گیری کرد در معانی حرفیه یا نه، در حقیقت اونجا یک دیدگاهی از شیخ اعظم انصاری در کتاب مطارح الانظار، که مطارح الانظار تقریرات درس اصول شیخ انصاری درس خارج که ایشون میگفتن، مرحوم کلانتری تقریر کرده از درس ایشون رو و اسمش رو گذاشته مطارح الانظار. در اونجا دیدگاهی از شیخ اعظم انصاری مطرح شده است و برای اینکه پاسخ بدن به اون دیدگاه، لذا معانی حرفیه رو ازش چی بحث می‌فرمایند. این ان شاءالله در اونجا خواهیم گفت و در اونجا بررسی خواهیم کرد. بله، ایشون که نظرش نیستش که اطلاق گیری در معانی حرفیه ممکنه، اطلاق گیری در معانی حرفیه ممکنه، اما تفصیلش چجوری و این اصلا چه خاصیتی دارد و نکاتی از این قبیل بماند برای ان شاءالله حلقه ثالثه.
حالات مختلف که به انسان میخوره دیگه، نه
به وجود فقط میخواد جذب کنه.
حالات مختلف تو شرایط مختلف احترام واری باشه یا نه، به حالات مختلف انسان میخوره که همون اطلاق احوالی میشه دیگه، نیازی نداره که این اطلاق به
خب هم نه ما خیلی خوب خیلی این که نشد شما خواهید صورت مسئله رو پاک بکنید. دقیق میکنید شرط کنم این که ما در اون فرمین که موضوع و درباره انسان میتوانیم اطلاق جاری کنیم سر خوش محفوظ. حالا پرسش ما اینه آیا درباره وجوب هم میتونیم اطلاق جاری کنیم یا نمیتونیم جاری کنیم؟ این سوال دیگه، شما سوال مون جواب بدید، شما صورت مثلا باید بکنید
روشن بشه که مثلا
نه روشن یعنی همین
مثلا انواع مختلف،
بله حالات، نه انواع مختلف، حالات مختلف وجوب رو می‌خوام درسه. در حالات مختلف، حالا این میگم ان شاءالله در حلقه سازی نیت مفصل، الان چه ذهنتون درگیر می‌کنید؟ گرچه بین خودمون باشه اینا اصلا نباید بگیم بدآموزی هم داره این حرفا، ولی اصل این بحث ثمره‌ای برش مترتب نیست. دقت کنید چه عرض می‌کنم، اما حالا اونجا می‌خوانید ان شاءالله خود حلقه ثالث هم که انشاءالله معانی حرفیش رو میخوانید وقتی کتاب چه تحلیلی ارائه میکنه مرموهای صدر، یعنی دیگه جزء معجزاتشون هست در تحلیل معانی حرفی، هیچ کس به این زیبایی و به این دقت و این کمال تحلیل نکرده که مثلا پرواز میکنه به اون تحلیل های عمیقی که ایشون داد، لیکن سراخر وقتی ایشون میکرد ثمره حالا این بحث خب ثمرش رو مطرح میکنن، وقتی شما خوب که ثمره رو میخونید آخر ثمرش که یعنی بی ثمرگی، ثمرش این میشه که کسانی یه اشتباه برداشت غلط داشتن، ما فهمیدیم که نه اون برداشتشون غلط بوده و اصلا این بحثی ثمره ای نداره. در حقیقت ثمره ای کل اون بحث این است که نشان بده این بحث ثمره ای ندارد، اون کل ثمرهش خودش ثمره مهمی قال اطلاق المعان الحرفیه مربنا سابقا ان المعانی فی المصطلح الاصولی تارتا تكون معانی اسمیه کمدلول عالم فی اکرم العالم. سابقا گذشت بر ما که معانی در اصطلاح اصولی گاهی اوقات معانی اسمیه هستند همانند مدلول عالم در اکرم العالم. خب معنای اسمی معنای مستقلی بود، روپا خودش وایساده بود، قائم به ذات بود، محتاج به دیگران نبود، و اخرى معانی حرفیه، اما معنای حرفی معنای ربطی بود، معنای نسبی بود، معنایی بود که در طرفین نسبت آشکار میشد، لذا میگفتیم این معنا معنای مستقل نیست، معنای غیر مستقل نیست. احسنتم که مدلول صيغه الامر فی نفس المثال، شما تو همین اکرم العالم اگر مدلول صيغه امر رو در نظر بگیرید این یک مفهوم معنای اسمی هسته که همون نسبت ارسالیه یا نسبت طلبیه باشه، ولا شک فی ان قرینه الحکمت حجری علی المعانی الاسمیه و یفوت بها اطلاقها. بفرمایید که ایشون میگن شکی نیست در این قرینه حکمت در معانی اسمیه جاری میشه و به وسیله آن اطلاق معانی اسمیه ثابت میشه، و یفوت بها به وسیله قرینه حکمت اطلاقها یعنی اطلاق معانی اسمیه. و اما المعانی الحرفیه اینا چطور؟ فقط وقع النزاع فی امکان ذلک بشأنها، در باب معانی حرفیه نزاع واقع شده است در اینکه آیا جریان قرینه حکمت نسبت به معانی حرفیه بشأنها، یعنی درباره نسبت به اونها در مورد معانی حرفیه آیا جریان قرینه حکمت ممکن است یا ممکن نیست. مثلا اذا شککنا فی ان الحکم بالوجوب هل هو مطلقون و ثابتون فی کل الاحوال، حکم به وجوب آیا مطلق است؟ این واو عطف تفسیر دیگه، و ثابت است در همه احوال او فی بعض الاحوال دون بعض، یا اینکه نه این وجوب در برخی از احوال هست در احوال دیگر نیست. فهل یمکن ان نطبق قرینة الحکمة على مفاد اکرم فی المثال، آیا ممکن است که ما تطبیق بکنیم و پیاده بکنیم قرینه حکمت را بر روی مفاد هیئت اکرم در این مثالی که گفته شد؟ و هو الوجوب المفاد على نهج نسبت الطلبیه والارسالیه، و اون وجوبی است که افاده شده است، مفاد یعنی افاده شده و فهمیده شده، اون وجوبی است که افاده شده و فهمیده شده به صورت علا نهجه، به صورت نسبت طلبیه و ارسالیه. خب و لاثبات انه مطلق اولا، برای اینکه ثابت بکنیم که این وجوب مطلق است یا مطلق نیست، ما میتونیم قرینه حکمت در جاری بکنیم و در نتیجه استفاده کنیم. بفرمایید که اطلاق مفاد صیغه امر را یا نمیتونیم قرینه حکمت جاری کنیم. و سیأتی توضیح الحال فی هذا النزاع، توضیح مطلب در این دعوا خواهد آمد در حلقه ثالثه ان شاء الله تعالی. و صحیح فیه امکان تطبیق مقدمات الحکمه فی مثل ذلک، صحیح این است که می شود تطبیق کرد مقدمات حکمت را در یه همچین موردی و اشکالی از این حیث وجود ندارد. فی مثل ذلک یعنی کلا در معانی حرفیه دیگه، فی مثل ذلک نه اینکه فقط تو همین مورد خواستن، در معانی حرفیه جریان قرینه حکمت و اطلاق گیری این شدنی است و مشکلی از این حیث وجود ندارد. خب التقابل بین الاطلاق و التعبیر، این حد بفرمایید باز هم به نوعی می شود گفتش که اینم یک سر بحث اینجا باز میشه، گرچه حالا یه ذره یه قدم جلوتر از بحث قبلیه، ولی خب بازم اصل بحث رو ما اینجا نداریم و اون تفصیلش و جزئیاتش و حقیقت مطلب و حق مطلب انشاءالله تعالی در حلقه ثالثه. عنایت بفرمایید ما از اون طرف ابحاثی داریم در حلقه ثانیه مطرح می شود که اصلا دیگه در حلقه ثالثه نمیاد، یعنی به قدر کامل و خوب در حلقه ثانیه گفته شده است که دیگه نیازی به تکرار در حلقه ثالثه نبوده. این بحثا هم داریم و از اون برم داریم، ولی بعضی افهام نه، در حلقه ثانیه یا گفته نشده یا ناقص گفته شده که کاملش در حلقه ثالثه انشاءالله تعالی اون وقت میخوانیم. یکی از این بحث ها تقابل میان اطلاق و تقیید است. ببینید ما اطلاق و تقیید را میتوانیم در دو مقام در نظر بگیریم، در دو مقام لحاظ بکنیم. یکی اطلاق و تقیید در مقام ثبوت، دیگری اطلاق و تقیید در مقام اثبات. پس ما دو مقام در نظر می‌گیریم، یکی مقام اثبات، یکی مقام ثبوت. من بذارت نیستم این مقام ثبوت، این اطلاق، اینم تقیید، یکی هم مقام اثبات، باز اطلاق و تقیید. خب ما دانستیم که اطلاق در مقام ثبوت می شود چی آقا؟ عدمو بفرمایید
لحاظ
القرینه در مقام ثبوت، چون مقام لحاظ دیگه مقام صورت ذهنی است، متکلم از تصویر میکنه دیگه، همونجا فقط کافی است که قید و لحاظ نکرده باشه. بیایم در مقام اثبات یا بگید مقام دلالت یا بگید مقام لفظ، حالا هرچی دقیقا میخوای شرط میکنم، در مقام اثبات چطور؟ در مقام اثبات فقط کافیست که چیزی که دال بر قید باشد، از منظرتون که نیامرده باشه، بگیم عدم الاتیان بالقید فل کلام،
چیزی که دال بر قید باشه رو در کلام نیورده باشه، این مقام اثباتش هستش. مقام تقیید چطور؟ برعکس اینه. یعنی اگر در مقام ثبوت اطلاق میشد عدم لحاظ القید، تقیید میشه چی آقا؟ لحاظ القید. به همین ترتیب اگر اطلاق در مقام اثبات یا همون مقام دلالت و لفظ میشد نیاوردن قیدی در کلام، تقیید چی میشد؟ آوردن قیدی در کلام. به همین سادگی و به همین راحتی. خیلی خوب، اصلا خواستیم که حالا سخن در این است که حالا که اینا در مقابل هم قرار دارن، حالا که مقابل یکدیگر هستن، با هم تقابل دارن، این تقابلشون از چه نوعیه؟ پس تقابل اطلاق و تقیید. اینجا بنویسیم تقابل اطلاق و تقیید. میگیم این تقابل در دو مقام قابل بررسی است. یکی مقام ثبوت، یکی مقام اثبات. پس تقابل، یکی مقام ثبوت، یکی مقام اثبات. اما در مقام ثبوت، اینی که تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت به چه نحوی، اینجا دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. هر بزرگی متناسب با دیدگاه خاص خودش نظری رو مطرح کرده. به طور مثال میرزای نائینی علیه الرحمه، ایشون می‌فرمایند از من تقابلشون از قبیل ملکه و عدم ملکه است. ذهنتون میاد ملکه و عدم ملکه تفاوتشون چیه؟ منطق
اگه مثلا یه چیزی شأنیت اون دو تا امر وجودی عدمی داشته باشه، اتصاف اونها میتونیم بگیم ملکه. اگه نداشته باشه
احسنتون، اگر شأنیت و قابلیت اتصاف به چیزی رو دارن اما فاقدش شده، به این میگیم عدم ملکه. واجدش باشد بگیم ملکه. مثل بینایی و کوری. کوری رو فقط فرق دارد با عدم بصره، فرق دارد با عدم چشم. ها، یه وقت هست میگه آقا چشم دارد یعنی بیناست و نابیناست، کوره. کوری با اینکه میگه اصلا این چشم نداره، مثلا میگیم دیوار چشم نداره، دیوار بینایی ندارد، نمیگیم دیوار کوره، اما میگیم دیوار بینایی نداره. بینایی نداره، چشم نداره، یعنی چی؟ یعنی چشمش هم نداره، اصلا چشم ترکیب دیوار داره، یعنی چه کار با هم دیگه دارن، دقت میکنین؟ این وقت نه، میگیم کوره. ما معمولا مگر حالا شوخی مگر بخوایم بکنیم، ولی معمولا نمیگیم دیوار کوره، مثلا در کوره، میز کوره، مثلا یا مثلا خودمون اگه احیانا به میز میخوریم میگیم عجب میز کوریه، نمیدید من دارم میام، مثلا این در مقام مزاحه، مطایبه است، وگرنه در حالت عادی نمیگیم این رو. ولی اگر کسی بگه آ این میز چشم داره، میگیم نه میز چشم نداره. اینجا هم کسی میگه داره شوخی میکنه، نه شوخی میکنم، در جدی توضیح میدم براش، دقیق میکنم میز چشم نداره، حالا احمد چشم الکترونیک یا غیر الکترونیک اصلا چشم نداره، اینقدر من چه عرض میکنم. ها که پس چی شد؟ حواستون باشه کوری با نداشتن چشم ها با هم دیگه فرق داره، با هم خاطی نشه. خیلی پس میزان نائینی فرمود آ این ملکه و عدم ملکه است در مقام ثبوت. ها مرحوم آیت الله خویی فرموده است که رابطه شون از نوع تضاد. خب سوال، متضادان چه اموری هستن؟ بگید.
امر وجودی،
امران وجودیان یتواردان علا موضوع واحد. آن دو تا امر وجودی هستند، دو تا امر وجودی هستند، ایشون نظرشون اینه. مرحوم آقای صدر میگوید رابطهشون تناقضه، رابطهشون تناقض. ها رابطه تناقضه چی؟ یعنی رابطه یه بفرمایید سلب و ایجاب، سلب و ایجاب. خب ببینیم که کدام یک از اینها رو میتونیم بپذیریم، کدام یک نمیتونیم بپذیریم. مثلا فرض رو فرمید که ما که باید چون ناشنیم حلقات رو بگیم باید سمومی بپذیریم دیگه که از غم ما که بازه. حالا از آن خوی شروع کنیم شاید بهتر باشه، دستگر باید گرد دستگریم بهتر باشه. ما توجه میکنیم ما اطلاق رو چی معنا کردیم در مقام سقوط؟ بگیم عدم و لحاظ الغیب. اگر بخواد تضاد باشه رابطه باید دوتا امر وجودی باشن، در حالی که اطلاق در مقام ثبوت رو ما عدمی معنا کردیم نه وجودی، پس تضاد نمیتونه باشه. میدونید رابطه تضاد طبق بیان آقای خویی با چی سازگاره؟ اگر ما گفتیم اطلاق عبارت از لحاظ و عدم الغیب، که خب ایشون هم همین رو میگه دار ایشون همین لحاظ و عدم الغیب رو میگه، ایشون میگه اطلاق در مقام ثبوت عبارت هست از لحاظ و عدم القید، به شکل طبیعی رابطه هم میشه رابطه تضاد. یعنی در دستگاه فکری و اصولی خودش ایشون دچار تناقضی نشده، بر مبنایی که داشت اطلاق و تعریف میکرده بر همون مبنا هم از نظرتون که رابطه میان اطلاق و تقیید رو بیان کرده است و گفته است. مرحوم میرزای نائینی علیه الرحمه ایشون نظر مبارکشون این بود است که نخیر، این رابطه شون رابطه ملکه و عدم ملکه هستش، یعنی این لفظ در مقام ثبوت ها، یا بگیم این صورت در مقام ثبوت، این از شأنش این بوده است که دارای قیدی باشد و حیث اینکه قید براش نیاوردند پس این اطلاق پیدا کرده. آیس هزم میگن نه اینطور نیست، این از محضرشون که همچه رابطه بینشون وجود ندارد و رابطه تناقضه، یکیش وجوده یکیش عدم، سلب و ایجابه. میدونید فرق میان حرف آقای صدر و نائینی چیه؟ هر دوشون یه وجود دارن یه عدم، درسته؟ درسته؟ آقای صدر میگه سلب و ایجاب تناقض، یکیش امر وجودی که امر عدمی. نائینی هم که همینو میگه، اونم میگه ملکه و عدم ملکه، یکی وجودی یکی عدمی. نکته‌ای که وجود، یکی از نکاتش این هستش که بنابر حرف آقای صدر اگر ما گفتیم رابطه تناقض متناقضه، این حالت سوم ندارند، حالت ثالثه ندارند، حالت ثالثه ندارند. اما بنابر نظر میرزای نائینی حالت سومی هم میتونه باشه. اون چی حالت سوم؟ اون چیزی که چشم نداره، صلاحیت چشم داشتن هم نداره. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ آقای صدر میگه این در مقام ثبوت نمیشه، در مقام ثبوت اینطور نمیشه، بالاخره در مقام ثبوت یا طبیعت رو به نحو مطلق، طبیعت رو بدون قید لحاظ کردید یا با قید. این دیگه حالت سوم معنا ندارن، طبیعت حالت سوم نداره، یا لحاظ شده است با قید یا بدون قید لحاظ شده است، یا بدون قید طبیعت بدون قید لحاظ، این حالت دیگری چی؟ ندارد. خیلی خوب، این در مورد مقام ثبوت. اما بریم مقام اثبات. مقام اثبات دیگری دعوایی نیست، همشون میگن رابطه ملکه و عدم ملکه است. که هم عدم وجود دیگه، اطلاق عدم لحاظ قیده، تقیید لحاظ قیده. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ میشه سلب و ایجاب، میشه تناقض. اصلا کلن هر مفهومی در نظر بگیرید، من اگر گفتم که این چیز مثلا این شخص، مثلا این موجود شأنیت بینایی را دارد، خب حالا یا بیناست یا بینا نیست. آیا ما میتونیم موجود در نظر بگیریم که اصلا شأنیت بینایی هم نداشته باشه؟ بله، این مثل دیوار شأنیت بینایی اصلا نداره، پس ما میتوانیم شق ثالث براش در نظر بگیریم. اما اگر گفتیم رابطه تناقضه دیگه نمیشود،
یا این است یا آن، دیگه هر سوم نه، لا یرتفعان دیگه، لا یشتمان و لا یرتفعان، یه حالت ثالثه چی؟ ندارد. خیلی اما باز اهمال بهش میگن، بله بله، حالت
اهمال
میشه حالت سوم در نظر گرفت، بله به این معنا. جای بحث است که آیا اینا تو حلقه ثالثه باز جمع مفصل ان شاء الله میخوانید. بله
خود لفظ مثلا اطلاق میخوایم بگیم حالتی که مثلا عدم ملکی باشه چجوری میشه؟ مثلا یه مثال
بزن. مثلا الانسان، حالا در مقام اثبات الانسان در ثبوت بالاخره شما طبق نظر آیسر بالاخره شما یا این صورت معنای انسان را با قید در نظر گرفتید یا بدون قید، حالت سوم ندارد که.
نظر میرزایی ناینی تو همین مثال مثلا الفاظ در مقام صعود چجوری مثلا میدونیم حالت سوم در نظر با مثال مثلا
این که ما بگیم که نه اطلاق مد نظر باشد و نه تقیید، هیچ کدوم رو لحاظ نکرده باشد، دقیق میکنم. خیلی خوب، حالا این حرف ماست دیگه، دقت میکنین؟ ما میگیم مخاطب علم همینطوری جلو میره دیگه، بالاخره یکی کسی حرف میزنه این دفعه بعد میاد اشکال میکنه آقا این که شما میگی اینطوری نمیشه که، این ایراده داره، یه قدم میریم جلو، بعد جناب عالی میای یه قدم دیگه میریم جلو، این علم همینطوری جلو میره، نه تعجب بکنید آقا چطور آقا فلانی اشتباه کرده. خب معصوم که نیستن که. پس شما التقابل بین الاطلاق و التقیید، هر چه ما جلوتر میریم این بحثا باز میشه، روشن میشه. حالا یه حرفی میخوام بزنم شما خندتون میگیره، حتی نوع چاپ کتاب چقدر باز میکنه مطالب رو، دقت میکنید چه عرض کنم؟ مثلا این حالا خود من الان دارم بعد این کتابای چاپ سنگی که این کلمات و حروف تو همدیگه فرو رفتن، واقعا من تا میت مطلب از تو این عبارات ها از این خطا بفهمه و بخونه و بفهمه پدر آدم در میاد. همین آدم بعدن که چاپ خوشگل حروف چینی شده آدم میبینه اصلا که ها مطلب چقدر این قلم پیچیده نبود، نشون نصف وقت صرف و خطه شده بود و ابهامات خط رو بیرون بکشه. حالا درست از مطلب دقیق بکشه میخوام بگم، حالا شاید جان که آقا مگه همشه حرف هم داریم؟ بله، یعنی میخوام بگم همه امور هست، هرچه جلو میریم خیلی آشکارتر میشه، واضحتر میشه، روشنتر. الان شما یه مطلبی از ایشون می‌بینید، سری سرچ می‌کنید یه کجای کتابی همچین حرف زده، اونجا میاد میگه اونجا که اینطور گفته بود اینجا اینطور گفته. اما حالا کسی که سرچ در اثر نشسته باشه بعد بشه فکر کند که این آقا دیگه ممکنه کجا چنین حرفی زده باشه، یا فکرش به جایی میرسه یا نمیرسه، یا نمیرسه. بعد کل اون کتاب مثلا فرضون چند هزار صفحه‌ای رو بخونه تا بعد پیدا بکنه، اگر چیزی پیدا بکنه. شما در چند سال این کارو می‌کنید؟ فقط سوالم این است که چطور وقت اون قدیمی ها با وجود همه مشکلات کار عالم می شدن ماها نمی شیم؟ آها احسن صحبت، این هم نکته است. بگ بگذاریم التقابل بین الاطلاق، حتی من که معالم نمی شیم قیاس به نفس کرده اونجا سال باقی نموشه. التقابل بین الاطلاق، بله التقابل بین الاطلاق و تقیید، حالا تا صبح اینجا از کار استغفار رو باید اتضح من ما ذکرناه ان هناك اطلاقا و تقییدا فی عالم اللحاظ و فی مقام ثبوت. واضح شد از آن مطالبی گفتیم این که اطلاق و تقییدی وجود دارد در عالم لحاظ و مقام ثبوت، هم اطلاق هست هم تقیید هست در عالم لحاظ و مقام ثبوت. و تقیید هنا در مقام ثبوت، تقیید به چه معناست؟ به معنا لحاظ القید، و اطلاق به معنا عدم لحاظ القید. اینا خیلی تعاریف عملیاتی خوبیستا، خیلی کوتاهه، خیلی کوتاهه. ولی گاهی اوقات میشه ما امتحان جای دیگه سوال که مثلا میگیم طرف کلی روزه میخونه اونجا قصه حسین کرد شبستری، بابا دو کلمه رو حفظ میکردی اینقدر توضیح نمیخواست، خیلی هم قشنگ بود بخونه در همون حد مینوشتی کافی بود. اصلا فهمیدم که بله واسه یه جای دیگری ما امتحان میگیره که از مدارس اصلا خاطرتون که بعد بعد خودت این برگه های امتحانی همه نوشته است که چیز قفل فرمون پراید، قفل فرمون پراید چی کار میکنه؟ بعد پرسید آن چی قصه قفل فرمون پراید؟ نه سوال چی بود که مثلا اینجا بعد گفتن استاد ما همه مثال رو قفل فرمون پراید پیاده کرده، ما همه اون این بلدیم. بعد خواستن شما این مثال رو تغییر بده، نه دیگه نمیشه مثلا مثال تغییر کنیم بحث میره اصلا که قفل فرمون پراید رویشون مثال زد. حالا بله خدا رحم کنه به زیر شلواری این مثال نزده بگذارید. و تقلید هنا به معنا لحاظ القید، و الاطلاق به معنا عدم لحاظ القید. خب این یه مطلب. و هنا که ایضا اطلاق و تقلید فی عالم الدلاله،
و فی مقام اثبات، در عالم دلالت، در مقام اثبات، در مقام لفظ، اونجا هم ما اطلاق و تقییدی داریم. بعد از محضرتون که و تقیید هنا به معنی الاتیان فی الدلیل به ما یدلو علی القید و الاطلاق به معنی عدم الاتیان به ما یدلو علی القید. تقیید در مقام اثبات یعنی که شما بیاورید در دلیلتون، در اون دلیلی که میخواد ازش حکم استفاده بشود، چیزی را که دلالت بر قید بکنن. اطلاق چطور؟ اطلاق خلاف اینه، به معنی عدم الاتیان به ما یدلو علی القید. البته شما چیزی که داله بر قید باشه نمیارید مع ظهور حال المتکلم فی انه فی مقام بیان تمام مرادهی به خطابه. اینم میخواستی که باید ظاهر حال متکلم اینگونه باشد، حال متکلم ظهور داشته باشد در این که او میخواسته تمام مراد خودش رو به وسیله کلام خودش بیان بکنند. عرض کردیم در حال تقیه نباشه، در حال ترس نباشه، در حال خجالت نباشد، مصلحت رو در غیر این نبینه، نه واقعا میخواد مراد خودش رو به وسیله کلام خودش بگوید. این میشد اسلام. ول اطلاق الاثباتی، یالا ول اطلاق الاثباتی یدل علی الاطلاق الثبوتی. اطلاق اثباتی دلالت میکنه بر اطلاق ثبوتی. خب اصلا تمام. و تقیید الاثباتی، نه خب تقصیر ندارم که نمیدونید که ما میبینیمش، ما نمیبینیمش اصلا که. بله، ول اطلاق الاثباتی یدل علی الاطلاق الثبوتی، ما میخواهیم از صورت به سیرت پی ببریم، از ظاهر به باطن پی ببریم، از کلام به مافذ ذهن متکلم پی ببریم. ها ول اطلاق الاثباتی یدل علی الاطلاق الثبوتی، این که حالا ما گمان بکنیم که ظاهر مهم نیست، فقط باطن مهمه، و اصلی که دلت پاک باشه، اینطور نیست. اگر دل پاک باشه، این باید در ظاهر ما هم ظهور و بروز داشته باشه، نه اینکه ظاهرا ما اهل ریا و تزویر و اینها باشیم، نه، ولی بالاخره نمیشود که من تو دلم پاکه اما در بیرون هر نوع گناهی را مرتکب میشم. چجور دلیه که از مثلا تونگه با هر نوع گناهی هم قابل جمعه؟ اینا بیشتر توجیهات شیطانی هست، در تاریخ هم داشتیم مرجعه همین عقیده داشتن. بگذاریم، میفرماید که بل اطلاق الاثباتی یدل علی الاطلاق الثبوتی و تقیید الاثباتی یدل علی التقیید الثبوتی. تقیید اثباتی هم به همین ترتیب دلالت بر تقیید ثبوتی دارد. ولا شک فی ان الاطلاق و التقیید متقابلان ثبوتن و اثباتن، هم در مقام ثبوت هم در مقام اثبات تقابل بینشون هست. غیر ان التقابل علی اقسام، تقابل خودش اقسامی دارد. فطارتن یکون بین امرین وجودیین، گاهی اوقات تقابل میان دو امر وجودی است که بهشون میگن چی؟ متضادان دیگه، امران وجودیان نه متضادان هستن. کس تضاد بین الاستقامت و الانحناء، این راست بودن، راست قامت بودن و انحناء مثلا، یعنی همچین حالتی. خب و اخرى یکون بین وجود و عدم، گاهی اوقات در بین وجود و عدم هستش. اینا رابطه تقابل، تقابل تناقض هست، تقابل تناقض هست، همون سلب و ایجاب مثلا. خب می‌فرماید که تناقض بین وجود البصر و عدمه، تناقض میان، ببین نمیگه بصر و عدم البصر، نمیگه بصر و عما، بصر و عدم البصر. دیوار چشم ندارد، دیوار چشم ندارد، بینایی ندارد، اما ما به همین دیوار نمیگیم کور، پس حواستون باشد. میفرماید که تناقض بین وجود البصر و عدم وجود البصر، همین سلب و ایجاب. خیلی خوب. و ثالثتا یکون بین وجود صفت، گاهی اوقات تقابل میان وجود صفتی است، فی موضع معین، در یه جایگاه مشخصی، و عدم ها فی ذالک الموضع، و عدم اون صفت در همون موضع، مع کون الموضع قابلا لوجود ها فیه، در حالت که اون موضع قابلیت وجود آن صفت را در آن موضع داشته باشه، که هم بشکن ملکه و عدم ملکه، من قبیل البصر و العما. پس این بصر و عما با البصر و عدم البصر اشتباه نشود. باز تاکید کنم، دیوار دارای بینایی نیست، دارای چشم نیست، به این میگن عدم البصر. اما دیوار رو بهش کور نمیگن، که میشه عدم الملکه است. از منظرتون که خیلی خوب میفرمان که بله کجا رسیدیم. فإن العمى ليس عدم البصر، عدم البصر، عمى این عدم البصر نیست، ولو فی جدارن، ولی که در یک جدالی باشد، نه، بل عدم البصر فی کائن حی یمکن فی شأنه ان یبصر. این عدم البصر است در یک موجود زنده، کائن، موجود زنده‌ای که ممکن است نسبت به آن این که ببینند. بله، کائن حی یمکن از محضرتون که فی شأنه ان یبصر، این که ببینند. و علی هذا الاساس، بنابراین اختلف الاعلام في ان التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين من اي واحد من هذه الانحاء. اعلام، بزرگان، علما اختلاف نظر پیدا کردن این که تقابل میان اطلاق و تقیید ثبوتی در مقام ثبوت از کدام یک از این دو، از کدام یک از این انحاء و دسته ها و انواع هستش. و من الواضح على ضوء ما ذكرناه انه ليس تضادن. ایشون هم از همین نظریه آقای خویی شروع کرده است. ایشون میفرماید که واضح هست، حتی ایشون نام نمیبرد خوی و میزان اینها، ما عرض کردیم چه در حلقه ثالث عرض خواهد شد مفصل. بفرمایید که ایشون میگن که واضح هست برابر آنچه که ما با علازه و امازه کرنا در پرتو آن چیزهایی که ما گفتیم، واضح است که این تقابل از نوع تضاد نیست. چرا؟ لأن الاطلاق الثبوتی ليس امرا وجودی یا بل هو عدم لحاظ الغیب. اطلاق ثبوتی که امر وجودی نیست، بلکه عبارت است از عدم لحاظ غیب. و ما میدانیم متضادان یا ضدان امران وجودیان، هر دوش باید وجودی باشد، در حالی که اطلاق ثبوتی وجودی نیست و عدم نیست. و من هنا قیل تارتن. خب وقتی که اون نظریه تضاد رو نپذیرفتید، حالا دیگه میایید دائر مدار نظریه اول و سوم، طبق اون چیزی که ما پایتخت نمیشین براتون، نظریه میرزای ناینی و نظریه آیسر، دائر مدار یکی از این دو باید بشوید. و من هنا قیل تارتن، از همینجا از گاهی گفته میشد به انهو من قبیل تقابل البصر و عدمه، یعنی همون ملکه و عدم ملکه، اوزخان تناقض، نه ملکه، تناقض بصر و عدم البصر دیگه، همون سلب و ایجاب یا تناقض، از اون قبیل است. فتقیید به مثابت البصر و الاطلاق به مثابت عدم، تقیید به مثابه و شبیه بصر است و اطلاق هم به مثابه عدم البصر است. و قیل اخرا، که این میشه نظر خود شهید صدر، و قیل اخرى که نظر میرزای ناینی باشد، انه من قبیل تقابل بین البصر و العمى، یعنی ملکه و عدم ملکه هستش. فتقیید به مثابت البصر و الاطلاق به مثابت العمى، یعنی کوری. خب اینا فقط عرض کردیم سر بحث اینجا مطرح میشه، اما بیشتر توضیح نمیدن. خب جناب آقای صدر، بالاخره چی شد؟ نظر شما کدومه؟ میگه بس اون استاد شما اونجا چیکار داره میکنه؟ خب بعد بگه نظر من کدومه دیگه. من عرض کردم آقا بهشون، شما نگران نباش، عرض مطرحین که مفصلش رو حلقه ثالثه ان شاء الله تعالی میخوانید. و اما تقابل بین الاطلاق و تقیید، تقابل بین اطلاق و تقیید چطور؟ الاثباتیین، در مقام اثبات، فهو من قبیل تقابل البصر و العمى، بدون شکن، بدون شک از این قبیل است. به معنا ان الاطلاق الاثباتی الکاشف عن الاطلاق الثبوتی، به این معنا که اطلاق اثباتی که از اطلاق ثبوتی کشف میکند، هو عدم ذکر القید فی حالت یتیسر للمتکلم فیها ذکر القید. اطلاق اثباتی میدونید یعنی چی؟ اطلاق اثباتی عبارت است از عدم ذکر قید در حالتی که و در موضعی که و در جایگاهی که ممکن بود برای متکلم اونجا قید و ذکر کنه، اما ذکر نکرد. میتونست بگه الانسان العالم، نگفت، نگفت. پس این میشه عدم و ملکه. و الا لم یکن سکوته عن التقیید کاشفا عن الاطلاق الثبوتی، وگرنه اگر موردی باشد که برای متکلم ممکن نباشد ذکر قید، سکوت او نسبت به تقیید کاشف از اطلاق ثبوتی نیست. چقدر نقطه خوبی دست آمد؟ وقتی ما در مقام اثبات گفتیم رابطه میان اطلاق و تقیید ملکه و عدم و ملکه هستش، این نکته بسیار عالی به دست میاد که فقط و فقط در صورتی میشد اطلاق گیری کرد از این لفظی که متکلم بتواند قید بیارد. میتونست قید بیاره ولی نیاورده، وقت اطلاق برداشت میکنیم. اما اگر بگیم مثلا نمیتونسته بیاره، میترسیده، تقیه در کار بوده، مصلحت نبوده، هرچی، و سکوت کرده، اونجا دیگه اطلاق گیری نمیشود کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد. عجل فرجهم.
سلام علیکم. حالا از شما هستم. خوش آمدید.